بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 297، سطر 15. والفاضل الشارع نصب کلام الشیخ فی هذه الفصول الى التطویل و رام اختصاره به حجت علی ان ذات الانسان لیست هی اعضاءه فقاله. فخر رازی بعد از این که این صفت رو توضیح داده، به مصنف گفته که مطلبی رو که میتونستی مختصر بیان کنی بی جهت تفصیل دادی و تطویل بلا فائده رو مرتکب شدی. خوب بود که دلیل رو مختصر می کردی، به صورت یک قیاس اقترانی در می آوردی و این همه مطلب و طولانی ذکر نمی کردی. بعد اون دلیل مختصر رو آورده که به مصنف یاد بده اینطوری استدلال کن. بعد از اینکه دلیل رو گفته، بر این دلیل اشکال نقضی وارد کرده و گفته هر جوابی که شما در این اشکال نقضی بدید ما همون جواب رو در استدلال شما خواهیم گفت. اگر شما تونستید از این دلیل نقضی ما خلاص بشید، ما استدلال شما رو قبول میکنیم، و چون نمیتونید جواب نقضی رو رد کنید، پس باید به نقضی که بر استدلالتون وارد میشه اعتراف کنید. توضیح بحث اینه که ایشون گفته، فخرآزی گفته که دو تا مقدمه رو ما در نظر میگیریم و مطلوبمون رو از همین مقدمه به دست میاریم و احتیاجی به این همه مباحثی که در سه فصل ذکر شده نداریم. مباحث مفید بودن ولی دخالتی در مطلوب ما نداشتن. مقدمه اول اینه که انسان عالم است به خودش در حالی که جاهل است و غافل است از اعضاش. بالاخره یه زمانی اتفاق میفته که ما به اعضامون توجه نداریم و از اعضامون غافلیم، ولی در همون هنگام که از اعضا غافلیم به خودمون متوجه هستیم. پس خودمون مورد توجهیم و اعضایمون مورد غفلت. این یه مقدمه و این مقدمه احتیاج به اثبات نداره، زیرا که برای خودمون بارها و بارها اتفاق افتاده و تجربهش کردیم و بهش معتقدیم. میدونیم که گاهی از اوقات ما از اعضامون غافلیم، ولی در همون هنگامی که از اعضا غافلیم به خودمون عالمه. این مقدمه اول روشن، اثبات نمیخواد. مقدمه دوم اینه که امری که مورد توجه است غیر از امری است که مورد غفلت است. این مقدمه دوم هم بدیهیه، این احتیاج به اثبات نداره. اون یکی تجربی بود، این یکی بدیهیه. بدیهی است که به هر عقلی بدین میپذیره، یعنی جز اولیاته که اونی که مورد غفلته غیر از اونی که مورد توجهه. این دوتا مقدمه رو کنار هم زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم پس ما غیر از اعضامون هستیم. بنابراین همونطور که اعضا موجود است، ما که غیر از اعضا هستیم نیز موجودیم. و همچنین اگر اعضامون محسوس است، لازم نیست که خودمونم محسوس باشیم، زیرا که ما غیر اعضایی. توجه میکنید که دو تا مطلب نتیجه میگیریم، هم وجود خودمون رو که غیر از اعضاییم، هم این که اگر اعضا محسوس است لازم نیست که خود ما محسوس باشیم. یعنی میتونیم علم به خودمون داشته باشیم و عالم به خودمونم خودمون باشیم، نه حواسمون. اینا همه مطالبی است که شیخ در فصول مختلف از اثبات کرد. توجه کردیم که با یک دلیل و یک نتیجه همه مطالب اثبات شد، احتیاجی به اون همه تفصیل نبود. هم ما ثابت کردیم که خودمون هستیم، هم ثابت کردیم که اونی که ما رو درک میکنه حس ما نیست، زیرا که حس ما اعضامون رو درک میکنه و قرار شد که ما غیر اعضامون باشیم. از حس مایی که اعضا رو درک میکنه اون غیر ما رو درک نمیکنه، اون مدرک غیر ما یه چیزی دیگری است و اون عقله و اون خودمون هستیم. اینا همه با همین دلیل کوتاه روشن شد، احتیاج به اون تفصیل نبود. این حرف فخر. بعد از این که این دلیل رو آورده اعتراضی کرده، نقدی وارد کرده که وقتی رسیدم عرض میکنه میشود. صفحه 297 این سطح 15 هم والفاضل و شارع یعنی فخر رازی نصب کلام شیخ رو در این فصول ثلاثه نصب علت تطویل، گفته کلام شما کلامش طولانی و این طولش فایده نداره. نمیگیم حرفت باطله، میگیم طولانی. الان نمیگیم باطله ها، بعدا باطلش میکنیم. اول میگیم کلامت طولانی است، میتونستی مختصر سر بگی. و رام اختصاره به حجت، رام یعنی قصده، قصد کرده که مختصر کند کلام شیخ را به حجت، با یه دلیل کوتاهی، خاصه با یه دلیل کوتاهی کلام شیخ را مختصرا بیان کنه. به حجت علا ان ذات الانسان لیست هی اعضاءه، حجتی رو خواسته اقامه کنه برای این که ثابت کند که ذات انسان اعضای او نیست، ذات انسان با اعضایش فرق داره، تا نتیجه بگیره آنچرا که مصنف نتیجه گرفت که از خارج عرض کرده. فقال فخر رازی گفته الانسان عالمون به ثبوتهی و این کان قافلا انجمی اعضایهی، اشاره به مقدمه اوله. انسان عالم به ثبوت خودشه ولو غافل از تمام اعضایش باشه. این مطلب یه مطلب تجربی است، احتیاج به هوای تلخ هم نداره، احتیاج به اون مباحث طولانی هم نداره. ما خودمون تجربه کردیم، میدونیم که گاهی از اوقات به خودمون توجه داریم در حالی که در همون حال از اعضامون غافلیم. ظاهری و باطنی فرق نمی کنیم، حواس باطنی اعضا نیستن. که ما حواس باطن نیستیم؟ بله، الان به حواس کار نداریم، الان میخوام فرق بین خودمون و اعضامون رو بیان کنیم. بله، فرق بین خودمون و اعضامون رو میخوام بیان کنیم. اگر بخواهید ثابت کنید که ما خودمون غیر از قوای خودمون هستیم، همین دلیل میتونید تکرار کنید. این دلیل الان چون کلمه اعضا داره، مربوط به اعضای ظاهری باطنی، مربوط به قوا نیست. اگر بخواهید بحث رو در قوا هم سرایت بدید، کافیست که دلیل رو تکرار کنید یا اینکه یک قواه رو بعد از اعضایی ذکر کنید. این کان قافلن انجمی اعضایی و قواه، چون قوا با اعضا از نظر این حکم در این حکم شریک بودن، فخر رازی دیگه به خودش زحمت نداد که دلیل رو بار دیگر در قوا جاری کنه یا کلمه قوا رو در کنار اعضا ذکر کنه، زیرا که لازم نمیدید. میدید که حکمی که در مورد اعضا هست در مورد قوا هم هست، به این جهت به ذکر جمعی اعضایی اکتفا کرد. البته بعیدن اینی که عرض میکنم خیلی تأکید روش ندارم، بعیدم هست، بعیدن میتونیم اعضا رو شامل قوا بگیریم، چون قوا حلول در اعضا دارند. ما اگر اعضا رو کاملا مورد توجه قرار بدیم، حال در اعضا برامون روشن میشه. پس وقتی غافل از اعضا باشیم، از اون حال در اعضا هم که قوا هستن غافل خواهیم بود. و این جهت فخر رازی قوا رو ذکر نکرد، چون دید احتیاج به ذکر نیست. توضیح اولم با توضیح دوم فرق کرد. توضیح اول این بود که حکم اعضا و قوا یکسانه، بنابراین لزومی نبود که قوا جدا ذکر بشه. بیان دوم این بود که قوا که در اعضا حلول کردن در واقع مثل خود اعضا میمونن، نه تنها حکمشون شبیه همه، بلکه اصلا گویا قوا ملحق به اعضا هستن. بنابراین اگر اعضا مورد غفلت باشن، قوا هم مورد غفلت هستن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ولی معلومه مغایرون لما لیس بمعلوم. این یه مقدمه کلیه، یه کبرای کلیه. در ما نحن فی معلوم تطبیق می شود بر ذات، ما لیس بمعلوم تطبیق می شود بر اعضا. و معلوم مغایر با ما لیس بمعلوم هستند، نتیجه می گیریم پس ذات مغایر با اعضا. خب ذات مغایر با اعضا است و ما ذات رو درک می کنیم در حین غفلت از اعضا، پس معلوم میشه ذاتمون موجوده و درکش هم میکنیم در حالی که مثل درک اعضا درک نمیشه. اعضا با حس درک میشه، با حس ظاهر، با حس باطن، با تشریح، اما خودمون با این چیزا درک نمیشه، بلکه با قوه عاقله درک میشه، یا به تعبیر دیگه خودمون با خودمون درک میشه. هر چه مصنف منظور داشت در اون صفت، ما از این استدلال استنباط کردیم. اون تا خب یه توضیحی لازم بود گفته بشه که این مطالب معلوم میشه. میشه بین معلوم و مجهول مقایرت اعتباری باشه. بین معلوم و مجهول مقایرت واقعیه، مقایرت اعتباری مسلم نیست. ببینید، ول معلوم و مقایرت لگان لیسا به معلومه، این طرف نقیض و اون طرف نقیض، دو طرف نقیض و هم مغایرت اعتباری دارن یا مغایرت واقعی. دو طرف نقیض نمیشه که مغایرت اعتباری دارن، یکی ول معلومه، یکی ما لیس بمعلومه، نقیض هم هست. دو تا نقیض که مغایرت اعتباری ندارن، دو تا نقیض مغایرت واقعی دارن.
تجرد هم میشه
اثبات کرد، تجرد هم میشه از این دلیل استفاده کرد، همونطور که از دلیل مصنف هم میشه استفاده کرد. خواجه به فخر رازی این جواب نمیده که تو استدلال تو گفتی، ولی مطلوب تو که میخوای از این استدلال نتیجه بگیری احتیاج به توضیح داره. توضیحات اگه بخوای بگیری همون سه تا فصل میشه. ما چون سه تا فصل خونده بودیم مطلب خیلی راحت تمام شد، ولی اگه بخوایم همین مطلب ایشون رو بیان کنیم، باید توضیحات کامل بدیم، حواس ظاهره رو بگیم، باطنه رو بگیم، عاقله رو بگیم، بعد بگیم این اعضای ما با حس ظاهری درک میشه، اون اعضای باطنی با تشریح درک میشه، همون حرفایی که مصنف زاد باید میزد. پس اگر بخوای مجمل حرف بزنی بری جلو، مطلب روشن نمیشه. اگر بخوای تفصیل بری، همون حرفای مصنفه. تو هم همون تفصیلی که مصنف مرتکب شده باید مرتکب بشی. اونطور روشت با مصنف فرق کرد. بله، یه مقدار مختصرتر کردی، ولی اونچنان هم موفق نبودی. فکر نکن فقط همین دو تا جمله بود، این تا جمله تفصیل هم میخواد. اون تا خواهدی این جواب دیگه بهشون نمیده. فذاته مقایرتون لعضایه، این نتیجه است. فذاته یعنی ذات انسان مقایر است با اعضایش، این نتیجه. و هذا هو الذی قرره الشیخ بعینه. خواهده می فرماید که این دلیل همونیست که شیخ گفت، عیناً همون دلیل شیخ شد، فرقی با دلیل شیخ نشد، فقط عبارت ها عوض شد، بیان عوض شد. شما چیزی نگفتید که شیخ نگفته باشه، فقط به قول خودتون مختصرش کردید. اونم نه مختصری که اگر ما حرف شیخ رو نمیخوندیم میفهمیدیمش، ما چون حرف شیخ رو خوندیم مختصر شما رو فهمیدیم. ثم آرزهو، بعد خود فخر رازی این دلیل شیخ رو گرفتار معارضه کرده. یعنی همین دلیل مختصری که خود رو ذکر کرده، این رو مبتلا به معارضه دونسته، گفته که ما در جای دیگر هم این دلیل رو اجرا میکنیم و نتیجه میگیریم، ولی نتیجهش رو قبول نمی کنیم.
پس از اینجا می فهمیم که این دلیل باطله. اگر باطل نبود همه جا باید نتیجهش مقبول می شد، اما در بعضی موارد همین دلیل اجرا می کنیم نتیجه رو قبول نمی کنیم، در حالی که دلیل صحیح نتیجهش همه جا مقبوله. اگر یک جا دیدید دلیل نتیجهش مقبول نبود، بدونین در جای دیگه این دلیل اجرا نمیشه و ما غافل شدیم که اجراش کردیم. همه نقضهایی که وارد میشه نتیجهش همینه که دلیل رو در یک موضع از کار میندازه و به ما میفهمونه که در بقیه مواضع این دلیل مفید نیست. الان هم ایشون فخرازی میخواد همین کارو بکنه، میگه در یه جا دیگه ما این دلیل اجرا میکنیم نتیجه میگیریم، ببینید خودتون نتیجهش رو قبول میکنید یا نه. میگیم ذات ما مورد غفلت ما نیست هیچ وقت، اما نفسمون گاهی مورد غفلت قرار میگیره. گاهی ما توجه به نفس داریم، گاهی توجه به نفس نداریم. پس خود ما و ذات ما مورد توجهه، ولی نفس ما در همون هنگامی که ذات مورد توجهه گاهی مورد غفلت میشه، گاهی مورد توجهه، مثل اعضا که گاهی مورد توجه هست. ولی توجهتون نسبت به ذاتتون همیشگی، نسبت به نفستون گاهی هست گاهی نیست. پس توجه به نفس به ذات دارید، ولی در بعضی اوقاتی که توجه به نفس به ذات دارید توجه به نفس ندارید. این مقدمه اول که مقدمه بدیهیه که ما ذاتمون رو متوجهیم ولی به نفسمون توجهی نداریم. حتی بعضی اوقات بعضی انسان ها اصلا نمیدونن نفس دارن تا چه برسه به این که به این نفسشون توجه کنن، اما به ذاتشون توجه دارن. لذا در بعضی انسان ها میبینید همیشه توجه به ذات هست و هرگز توجه به نفس نیست. در مثل ماهایی که درس خوندیم و میدونیم نفس داریم، توجه به ذات همیشه نیست، توجه به نفس گاهی هست گاهی نیست، اما در مثل عوام توجه به نفس اصلا نیست. پس ذات ما مورد توجه، نفس ما مورد غفلته. مقدمه دوم رو که کبرای کلی بود زمینی میکنیم، میگیم والمعلوم و مقایم لما لیس بمعلوم. معلوم یعنی ذات، مقایر است با ما لیس بمعلوم یعنی نفس. نتیجه میگیریم که پس ذات با نفس مقایر، ذات با نفس مقایر. اون وقت شما باید برای خودتون همونطور که علاوه بر اعضا نفسی درست کردید، همچنین علاوه بر نفس و ذاتی درست کنید، در حالی که نمیتونید این کارو بکنید، در حالی که نمیتونید نفستون رو با ذاتتون مختلف کنید، دو چیز کنید، ذات و با نفس رو بگید یکیه. پس اگر این دلیل تمام باشه، بله، اگه دلیلی که شما گفتین تمام باشه، دلیل در ذات و نفس هم جاری میشه، همونطور که ثابت میکنه ذات با اعضا فرق داره، ثابت میکنه ذات با نفس فرق داره، در حالی که ما قبول نداریم ذات با نفس فرق داشته باشه. پس باید قبول نکنیم که ذات با اعضا فرق داره، در حالی که شما اثبات میکردید که ذات و اعضا فرق داره، دلیلتون اون بود، همون دلیل در ذات و نفس جاری شد، نتیجه عدم الفرق رو نداد. پس معلوم شد دلیلتون باطله که نتونسته جواب بده، نتونسته در این جایی که جاری شده مقبول واقع بشه. اگر دلیل درست بود در همه جا مقبول بود، نه در بعضی جاها. از این که میبینید در اینجا مقبول نشده، بفهمید که در اونجایی هم که ازش استفاده کردید در واقع مقبول نبود و شما اشتباهاً قبولش کردید. این اعتراضی که فخرازی وارد میکنه تا برسیم به جوابی که خواجه میده. ثم معارضه، بعد معارضه کرده فخر با شیخ یا با این دلیل، به این که لأن الانسان یعلم ذاته المخصوصه، انسان ذات مخصوص خودشو میدونه، در حالی که ولا یخت رو به بالهی تصور نفس الّتی یقولون بها، نفسی که فلاسفه و حکما به او قائلن اصلا تصور نمیکنه، عوام تصور نمیکنه، ماها بعد از اینکه خوندیم تصور میکنیم، اما گاهی تصور میکنیم گاهی نه. اون وقت این مقدمه اول. مقدمه بعدی دیگه گفت نکرده که بل معلوم و مغایرون لما لیسن معلومین، نتیجه رو نگرفته چون دیگه بقیه رو واگذار کرده به خودمون. همون مقدمه اول که نقص و همون مقدمه اول ذکر شده، بعد دیگه بقیه مقدمه ها که نتیجه چون مشترک بودن ذکر نشده. بعد اون وقت به شیخ گفته فکل ما یک علونه و عذرن عن ذالک فهو عذرن عن هذا الکلام. هر بیانی رو که شما عذر و جواب از این دلیلی که من به عنوان نقض ذکر کردم قرار دهید، همون رو ما عذر و جواب از اون دلیلی که شما بر مدعاتون اقامه کردید قرار میدیم. یعنی هر تلاشی که شما در این نقضی که من وارد کردم داشته باشید، همون تلاش شما در دلیل شما خواهیم داشت. شما اگر تونستید این دلیل ما رو رد کنید به یک ردی، ما دلیلتون رو به همون رد میکنیم. اگه تونستید این دلیل رو اثبات کنید، ما اون رو اثبات میکنیم. بالاخره اگر شما تونستید نفس و ذات رو با این دلیل متعدد کنید، ما نفس و اعضا رو با دلیل شما متعدد میکنیم. و چون شما نمیتونید نفس و ذات رو با این دلیلی که الان من به عنوان نفس گفتم متعدد کنید، پس نمیتونید نفس و اعضا رو هم با همون دلیلی که داشتید متعدد کنید. یعنی هرچی در اینجا بگید در اونجا میگه. اینجا شما ملزمید به تعدد ذات، به اعتقاد به این که ذات و نفس متعددند، در حالی که این الزام رو قبول نمی کنید، این تعدد رو قبول نمی کنید. پس همونطور که اینجا این تعدد رو قبول نمی کنید، اونجا هم که دلیل آوردید تعدد بین ذات و اعضا رو نباید قبول کنید. این اشکالی که فخرازی کرد. خواجه جواب میده، میگه که شما تمام استدلالتون مبتنی بود بر مغایره است بین ذات و نفس، و با این استدلال نتیجه گرفتید. گفتید که ما گاهی به ذاتمون توجه داریم، به نفسمون توجه نداریم. ما از شما می‌پرسیم نفس چیه؟ نفسی که شما میگید چیه؟ غیر از ذاته یا همون ذاته؟ اعضا مسلم غیر از ذاته، اما نفس چیه؟ نفس غیر ذاته یا همون ذاته؟ شیخ میگه نفس همون ذاته، پس اصلا مغایرتی نیست. بنابراین اگر من همیشه عالم به خودم هستم، عالم به نفسم هم هستم. اونطور اسم نفس رو نمیدونم نفسه، ماهیت نفس رو نمیدونم چیه. این عوام که عالم به خودشون هستن، عالم به نفسشون هست، عالم به ذاتشون هست، یعنی عالم به نفسشون هست. منطور ازشون بپرسی اسم اون ذاتی چیه میگه نمیدونم، بپرسی ماهیتش چیه میگه نمیدونم، ولی ذات خودش رو تشخیص علم داره. و ذات همون نیست که ما تا فلسفه‌اش رو نفس می‌ذاریم. اصلا دو چیز نیست که شما یکی شما مورد توجه می‌گیرید، یکی شما مورد غفلت. هر دو یک چیزن. اگر مورد توجه، هر دو مورد توجه، اصلا هر دو این نیست. اگر هم مورد غفلت، هر دو مورد غفلت، بازم هر دو این نیست. این که شما دلیل رو دلیل خودتون رو نقض کردید به این نقض، بنابرای اینه که شما ذات و نفس رو دو چیز بگیرید، همونطور که ذات و اعضا رو دو چیز میگرفتید. یعنی ما به شما میگیم ذات و اعضا رو دو چیز میگیرید، درسته؟ ذات و نفس رو دو چیز میگیرید، غلطه. پس این دلیل شما نقضی بر حرف ما نمیشه، به این جهت، به این جهت که مشترک با حرف ما نیست. حرف ما ذات و اعضایی که با هم فرق دارن، حرف شما در ذات و نفسی که با هم فرق ندارن. اونی که دوتایی که با هم فرق دارن غیر از این دوتایی که با هم فرق ندارن، شما چطوری این دوتایی که فرق ندارن نقض اون دوتایی که فرق دارن قرار دادی؟ اگر مرادشون از نفس چیزی دیگری است که میتواند با ذات مغایر باشه، بیان کنید برای ما که چیه. هیچ که غیر از نفس غیر از ذات معنی نمیفهمه. حالا شما اگه یه معنی دیگه میفهمید و در اون معنا معتقدید که بین ذات و نفس فرق، اون معنا رو بیان کنید. بعد خواجه نگاه میکنیم اینه اشکال فقه خیلی ظاهر البطلانه. نزا میگه که فقه متوجه بوده که این اشکالش وارد نیست، ولی به جهت این اشکال ذکره جرد میکنه. اقول ولایت شعری، کاش میدونستم که ما یریده به نفس، به نفس لطی یقولون بها، فخر رازی به اون نفسی که حکما بهش قائلن چه اراده میکنه، نفس رو چطوری معنا میکنه. حتما نفس رو غیر از ذات داره معنا میکنه. کاش میدونستم که چی معنا میکنه. ما که نفس رو غیر از ذات معنا نمیکنیم. این اراده بهی، یعنی به این نفسی که یقولون بها، این اراده بهی یعنی به این نفس. البته نفس رو گاهی از اوقات ضمیر مذکر براش میارن، بهی میگن از باب این که جوهره، اعتبار جوهر. در بعضی جاها خود عبارت ابن سینا نشون میده که نفس رو مذکر فرض میکنه به اعتبار جوهر بودن. گاهی تصریح هم میکنه، گاهی تصریح نمیکنه. گاهی میگه جوهر نفس، گاهی جوهر نمیگه، ولی ضمیر مذکر برمیگردونه. احتمالا اینجا اگه ضمیر مذکر باشه که نسخه ما مذکره، به جوهر نفس برمیگرده. این اراده بهی یعنی به این نفس، ذات انسانی رو که ادراک میکند و حرکت میدهد. آخه نفس هم ادراک میکنه هم حرکت میده. اگر نفس همون ذات مدرک و محرک باشد، خب فرقی با نفس نمی کنه. فلا مغایرت، اصلا مغایرت بین نفس و ذات نیست. تا شما بگید ذات معلوم است و نفس مجهول، نه، اگر معلوم هر دو معلومه، اگر مجهول هر دو مجهوله، از که مثلا دوتایی نیست. و این اراده بها، اینجا دیگه بها داره، و این اراده بها یعنی به نفس، شیئن آخر، شیئن آخر غیر از ذات. اگر شیئ دیگری غیر از ذات رو اراده میکنه، فشیخ لم یقول بها، شیخ قائل به چنین نفسی که شما قائلید نیست. شیخ نفس رو همون ذات میدونه، نه شیخ رقیب و شما همینطور. بعد خواجه میفرماد و یم بقیم یعلم که ها در رجل. تعبیر به رجل در اینجا به خاطر اهانته. همیشه فاضل شارع تعبیر میکنه، اونجایی که میخواد بهش اهانت کنه ها در رجل میشه. در بعضی جاهای دیگه هم تو کتابش داره حاضر بشه. نه اصلا لزوما
رو
بله رجل به معنی حالت مسلم نیست. ایشون تعبیرش اینطوره، میخواد حالت کنه. شما در جای دیگه مراجعه بکنید، در جایی که فخر رازی حرف خیلی خرابی زده در نمط چهارم، حرف خیلی خرابی زده و خلق رو با خالق شبیه کرده که دیگه هیچ مسلمانی این حرف رو نمیزنه، خواجه باش در افراده 14-15 صفحه بحث کرده، آخر سوش میگه حاضر رجل. در نبت چهار اونجا میگه حاضر رجل، پیداست که قصد توهین داره، ولی حاضر رجل هیچ وقت برای توهین نیست. تازه ما به انسانها برای که احترام بذاریم بهشون میگیم نر، یا بهشون میگیم رجل، اون مال احترامه. ولی این جور جاهای حاضر رجل برای احانت. یه جا تو نمت افتام داره که این دلیلی که شیخ آورده برای مستبصرین کافیست و این لم یکن مقنعتا للجاهدین المنکرین، للجاهدین بله، برای کسانی که نابینا هستند و منکرن کافی نیست، یعنی برای تو. اونجا که دیگه فوش حسابیش میده. احالت احالت تلویجی و احالت احالت علمیه، اشکالی نداره. یم بقیم یعلم انها در رجل اعظم و قدرن. ببینید هم تمدیده هم تخریبه، خیلی عبارته جالب آمده. حاضر رجل اعظم و قدرن از این که جاهل باشد به امثال حاضر، لیکن نهو یک تجاهل فی کثیر من المواقع، خودشو به جهر میزنه و این مهمه، تقربن الان زحال. تا اون طلبه هایی که هنوز به درجات بالای علم نرسیدند ایشونو بپذیرند و به اونها متقرب بشه و در دل اونها جا بشه. توهین خیلی بالایی است دیگه، حاضر رجل از این توهینش بیشتر نیست.
خدا شبسته خیلی نظام فلسفی صدرایی که میکنه ذات غیر از نفسه، این نفس من، این برهان باز درست میشه؟
نه، اون
برهان کمک میکنه،
صدرام نمیگه ذات غیر نفسه.
این ذات مثلا این دست من، مثلا چشم من، مثلا این نفس من،
این نفس من، ولی نفس من اضافه شده بیانیه، اما دست من اضافهش بیانیه نیست. اون تو بحث خودش باید بیاد. ایشون هم یعنی صدرا هم معتقده که ذات با نفس فرقی نداره، یعنی هیچ فیلسوفی ذات رو با نفس متفاوت نمیبینه. این فخر رازی فقط این گفته
اون جنبه فجولایی ما که الان درست نمیکنه
هر چی اون جنبه ها کار نداریم. ببینید نفس نفسه، حالا مرتبه عالی مرتبه نازل، ذات هم همون نفسه، به مراتبش کار نداشته باشید. هر مرتبه‌ای که برای نفس قائل بشید همون مرتبه رو برای ذات قائل. حالا که اون مرتبه بالفعل باشه چه بالقوه، ما که مثلا الان انسان معمولی هستیم مرتبه عالی رو بالقوه داریم، نفسمون بالقوه داره، ذاتمون هم بالقوه داره. اونی که به درجه عالی رسیده مرتبه عالی رو بالفعل داره، هم نفسش بالفعل داره هم ذاتش بالفعل داره. هیچ تفاوتی نیست، در مراتب هم تفاوت نداره. اشارتون فصل چهارمه. تا حالا فصول ثلاثه‌ای که گذروندیم فصل پنجمه. فصل پنجم تا حالا سه تا فصلمون معنزن بودن به تنبیه، فصل چهارمون معنزن بود به وهم و تنبیه، اما فصل پنجم معنزن میشه به اشاره. یعنی تا حالا مباحثی که مطرح میکردیم مباحثی بودن بدیهی که احتیاج به استدلال نداشتن، کافی بود برای اثباتشون رجوع به خودمون بکنیم، رجوع به وجدانمون بکنیم، لذا تعبیر به تنبیه کردن. اما این فصل احتیاج به استدلال داره، مبحث علمی توش مطرح میشه و لذا تعبیر به اشاره شد. این دیگه وجدانی نیست، اینو باید جستجو کرد و یافت، این باید استدلال کرد. ما از طریق استدلال میخواییم به مدعامون برسیم، دیگه به وجدان ارجاع نمیدیم در اینجا، لذا تعبیر میکنه به اشاره. در این فصل ایشون میخواد ثابت کنه که نفس انسان اون صورت جسمیه انسانی نیست، مزاج انسانی هم نیست. این رو مقدمتاً ذکر میکنه تا بعداً که وارد بحث تجرد شد مشکلی براش پیش نیاد. وقتی میخواد ثابت کنه که نفس مجرده دیگه به مشکل برخورد نکنه. الان ثابت میکنه که نفس صورت جسمیه نیست و همچنین ثابت میکنه که نفس مزاج نیست. اما این بیان قبلا هم ذکر شد، ما در قبل هم گفتیم نفس جسم نیست، نفس اعضا نیست، نفس اون کیفیت های موجود در اعضا که اسمش مزاجه نیست، نفس قوا نیست. این هم رو قبلا گفتیم. اما قبلا برای مدعای خودمون مأخذ یعنی مدرکی داشتیم، الان مأخذ آخر مدرک دیگر داریم. اون وقت مدرکمون وجدان بود، حالا مدرکمون استدلالی است که خواهیم خوند. پس همون مطلبی رو که ما در گذشته اثبات کردیم میخوام اثبات کنیم، منتها من مأخذ آخر، من مدرک آخر، نه از راه وجدان بلکه از راه دیگر، از راه استدلال. ما قبلا خونده بودیم که انسان یا هر مرکب مادی از سه تا بخش تشکیل شده. یکی ماده که فقط قابلیت دارد، دوم صورت جسمیه که فعلیت دارد ولی فعلیتش فقط در قبول ابعاد ثلاثه است، و سوم صورت نوعیه که فعلیت دارد و فعلیتش در همون نوعیتی است که دارد، یعنی اون کمال اول. مثلا انسان هم ماده دارد که مادهش ماده اولا نیست، ماده ثانی است، همون عناصر اربعه است که با هم جمع شدن، و هم صورت جسمیه داره. بدن رو که ملاحظه کنید میبینید به سه تا بعد تقسیم میشه: طول، عرض، عمق. پس جسم صورت جسمیه داره، هم صورت نوعیه داره، یعنی کمال اول داره که او رو از بقیه انواع جدا میکنه. اگر این صورت نوعیه نبود، فرس هم با انسان یکی بود، چون فرس همون موادی رو داره که انسان داره، اونم از عناصر اربعه ساخته شده، اینم از عناصر اربعه ساخته شده، پس موادشون یکیه، یعنی نوع موادشون، شخصی جرز نمی کنه، نوع موادشون یکیه، صورت جسمیشون هم یکیه، یعنی اونم صورت جسمیش معنی قابل ابعاد ثلاثه است، اینم صورت جسمیش معنی قابل ابعاد ثلاثه است، پس یکیه. صورت‌های نوعیشون فرق میکنه، اون از نوع فرس، این از نوع انسانه. صورت نوعی عرض کردیم کمالی است که وقتی آرز، وقتی میآید شل میشود این نوع، و اگر این صورت ازش گرفته بشه نوعش عوض میشه، این میشه صورت نوعی. این سه چیز در هر مرکب مادی موجوده: ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. ماده مشترک است بین همه موجودات، صورت جسمی هم مشترک، ماده مشترک است بین همه مادیات، صورت جسمی مشترک بین همه اجسام، فقط صورت نوعی است که مختلفه، در انواع مختلفه، در اشخاص مختلف نیست. صورت انسانیه که صورت نوعی است در اشخاص انسان یکسانه، ولی در انواع مختلفه، یعنی نوع انسان با نوع بقیه انواع حیوانات با همین صورت نوعی تفاوت میکنند. اینو قبلا خونده بودیم. پس صورت جسمیه یه امر مشترک شد، صورت نوعی است که ممتازه. حالا که این مطلب روشن شد، باید ببینیم که چرا انسان صورت جسمیه نیست، چرا اون شی بله چرا انسان صورت جسمیه، نفس انسان صورت جسمیه نیست. ایشون میفرماد که نفس انسان مصدر حرکته، مصدر ادراکه، مصدر خیلی افعال هست، از جمله اون افعال حرکته که ما در این فصل فعلا حرکت رو مطرح میکنیم. نفس انسان مصدر حرکته، این حرکت رو به چی نسبت میدیم؟ به نفس نسبت میدیم. آیا میتوانیم بگیم نفس همون صورت جسمی است که در بدنه؟ میفرماد نه، چون نفس مصدر حرکته و صورت جسم، اگر نفس صورت جسمیه باشه، صورت جسمیه مصدر حرکت میشه، و لازم میاد که چون صورت جسمیه در همه موجودات جسمانی و جسمی هست، لازم میاد که همه موجودات مجسم حرکت ارادی داشته باشن، در حالی که سنگ جسم داره حرکت ارادی نداره، صورت جسمیه داره حرکت ارادی نداره، نبات صورت جسمیه داره حرکت ارادی نداره. پس حرکت ارادی که از انسان صادر میشه به صورت جسمیش نباید نسبت بدی، چون صورت جسمی انسان که مخصوص انسان نیست، در بقیه موجودات هم هست، در بقیه اجسام هم هست. اگر این صورت جسمیه میخواد مصدر این حرکت ارادی بشه، در همه موجوداتی که این صورت وجود داشت باید حرکت ارادی رو شما میافتی، در حالی که حرکت ارادی فقط در انسان و حیوان یافت میشه، پس معلوم میشه این خاصیت صورت جسمیشون نیست، بنابراین صورت جسمیشون همون نفسشون نیست. ما میدونیم این خاصیت نفسشونه، میدونیم اگر نفس همون صورت جسمیه بود، این حرکت بعد همونطور که خاصیت نفس بود، خاصیت صورت جسمی هم میبود، و اگر خاصیت صورت جسمیه میبود باید در تمام اجسام حاصل بود، در حالی که در تمام اجسام حاصل نیست. پس کشف میکنیم که صورت خاصیت صورت جسمیه نیست، و بعد هم کشف میکنیم که صورت جسمی همون نفس نیست. این بیان این که نفس انسان صورت جسمیه او نیست. مطلب دوم این که نفس انسان مزاج او هم نیست، این هم باید اثبات بشه. مزاج هم قبلا توضیح داده شد، گفتیم که وقتی که عناصر اربعه رو خداوند ترکیب میکند تا اینکه مرکبی رو که بدن مثلا انسان بیافریند به نسبت های مخصوص عناصر اربعه رو ترکیب میکنه، آب کمتر، خاک کمتر، بالاخره خودش میدونه که در چه مرکبی آب رو بیشتر کنه، در چه مرکبی خاک رو بیشتر کنه، اینا دیگه دست خودشه. مثلا در نبات خاک رو بیشتر میکنه، لذا میبینید بدن این نبات خیلی سفته، اما در حیوان و انسان این چنین نیست. حالا بالاخره خودش میدونه که چطوری ترکیب میکنه. وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن، کیفیت هایی رو که داشتند اون کیفیت ها رو از اون حالت شدت بیرون میارن و به حالت تعادل میرسونن. مثلا بخش ناری حرارت شدید داره، بخش مایی رطوبت شدید داره، بخش خاکی یبوست شدید و بخش هوایی برودت شدید. خب هوا وقتی با نار مخلوط میشه، اون هوا برودت شدیدش رو به خاطر حرارت آتش از دست میده، آتش هم حرارت شدیدش رو به خاطر برودت هوا از دست میده، و همین وضع هم در یبوست و رطوبت اتفاق میفته. یعنی اون شدت کیفیاتی که در عناصر اربعه بودن میشنن و یه حالت تعادل پیدا میشه. اون کیفیات چهارگانه از اون حالت شدت در میان، یه حالت تعادل میگیرن. این کیفیت متعادله رو اصطلاحا میگن مزاج. مزاج کیفیتی است متوسط بین کیفیات اربع. کیفیات اربع یعنی حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. حالت توسط بین اینها، حالت تعادل بین اینها رو میگن مزاج. البته همونطور که قبلا خوندیم مزاج ها مختلفن، تعادل ها مختلفن. در نبات هم تعادل هست، منتها تعادلی که در بدن انسانه خیلی بیشتر از تعادلی که در نباته. در نبات قسمت خاکیش بیشتره، پس کیفیت یبوست از کیفیت رطوبت بیشتره و امثال ذلک. پس میبینید که مزاج ها مختلفه، ولی بالاخره هر مرکبی دارای مزاج، هر مرکب از عناصر اربعه دارای مزاجه. حالا میخوام ببینیم آیا نفس انسان همون مزاجشه. در طب گفته میشه که اگر مزاج انسان خلل پیدا کنه مرض عارض میشه، و اگر این خلل شدید بشه مرگ عارض میشه. یعنی وقتی مزاج به هم میخوره بدن مریض میشه. وقتی که مزاج اختلال شدید میشه بدن میمیره، دیگه نفس نمیتونه بدن رو کنترل کنه و بدن میمیره. لذا در گذشته هم رایج بوده که وقتی هم دیگه میرسیدن میگفتن مزاج مبارک سالمه. مزاج منظور قوه هاضمه نبوده، مزاج همون مزاج فلسفی بوده، یعنی ترکیب بدن، اون حالت کیفیت بدن سالمه یا سالم نیست. آیا حرارت بدن بالا رفته؟ از 37 درجه بالا بره تبه دیگه. گاهی از اوقات وقتی برسه به 40, 41, 42 یا یه خود بعضی اوقات بیشتر ببینی طرف رو میکشه. چرا؟ چون تنظیم مزاج به هم میخوره. اون حرارتی که باید در این درجه باشه وقتی تشدید میشه نفس رو از بین میبره. این نفس میبینه بدن جوریست که نمیتونه پیش فعالیت کنه، از بدن خارج میشه. خروج نفس از بدن یعنی مرگ، یعنی مرگ بدن. پس مزاج ها، مزاج طوری بوده که باش سلامت بدن یا مریضی بدن یا حتی مرگ بدن رو میتونستیم کشف کنیم. حالا بعضی ها به همین جهت احتمال دادن که نفس همون مزاج باشه. وقتی مزاج به هم میخوره انسان میمیره. خب یعنی نفس از بین رفته، مزاج از بین رفته، یعنی نفس از بین رفته. فکر کردن که نفس همون مزاجه. حالا در این فصل ایشون میخواد ثابت کنه که نفس مزاج نیست. دلیلش چیه؟ دلیل این که نفس صورت جسمی نیست گفته شد. حالا میخوام بیان کنیم که نفس مزاج نیست. دو دلیل میاره. البته دو دلیل هر دو از یه وادی هست، ولی دو تا. میگه که گاهی از اوقات نفس ما میخواد حرکت کند، مزاج میخواهد ساکن باشد. اون وقتی که آدم خسته است دلش میخواد رو زمین بشینه یا بخوابه، اما نفس میگه، میبینه که الان دیر میشه، مثلا شب میرسه و تو بیابون گیر میکنیم، بذار تونکر بریم. نفس که تعقل میکنه خطر رو، به بدن میگه راه برو، اما بدن به خاطر خستگی دلش نمیخواد راه بره. مزاج اقتضا میکنه سکون رو، نفس اقتضا میکنه حرکت رو. اگر این دوتا یکی بودن دوتا مقتضا نداشتن، از این که دوتا مقتضا دارن پیداست که یکی نیستن. یعنی نمونه یا یک دلیل. دلیل بعدی، نفس و مزاج هر دو طالب حرکتند، اما یکی میخواد حرکت کنه به اون سمت، این دیگری میخواد حرکت کنه به این سمت. از کوهی که خیلی شیب تندی داره بالا رفتی، نفس میگه یه خورده دیگه بری و قله میرسی، بدن طالب این که بیاد پایین، نه که سنگینه، دلش میخواد تراشی بیاد پایین، یه جا برسه که آرام بگیره. پس نفس میگه که به سمت بالا صعود کن، مزاج میگه به سمت پایین هبوط کن. هر دو طالب حرکت هستن، اونتا این یکی حرکت به اون سمت، این یکی حرکت به این سمت. اگر دوتاشون یکی بودن دو جهت حرکت انتخاب نمی کردن، هر دو یک جهت حرکت انتخاب می کردن. دقت می کنید، این دلیل دوم. دلیل دوم و دلیل اول هر دو از یک بادی هستن، هر دو بحث حرکت هستن. دلیل اول میگه که مزاج طالب سکون، نفس طالب حرکت. دلیل دوم میگه هر دو طالب حرکت هستن، منتها مزاج طالب حرکت به این سمت، نفس طالب حرکت به اون سمت. و هر دو نتیجهش اینه که مزاج و نفس یکی نیستن. اگر یکی بودن هر دو یک چیز رو طلب میکردن، نه دو چیز رو، در حالی که دو چیز طلب میکنن و دو تا. به این بیان ایشون ثابت میکنه که نفس عین مزاج نیست. پس دو تا مطلب تو این فصل تا حالا بیان شد. یکی اینکه نفس عین صورت جسمیه نیست، زیرا از نفس اعمالی صادر میشود که از همه صور جسمی نمیتونه صادر بشه. صور جسمی در جاهایی که نفس نیست موجوده و اونها منشأ این عمل نمیشن، در حالی که نفس منشأ این عمل میشه، منشأ حرکت. پس صورت جسمیه همون نفس نیست. و بعد گفت نفس مزاج هم نیست به دو دلیل. به دلیل اینکه با مزاج اختلاف اقتضا داره، گاهی از اوقات، گاهی از اوقات با مزاج اختلاف اقتضا داره، گاهی هم اختلاف اقتضا نداره. مزاج به خاطر سنگین بودن بدن میخواد یه جور ساکن باشه، نفس هم دایی بر حرکت نداره، اونم حاضره که ساکن باشه. اینجا با هم اختلاف اقتضا نداره، ولی گاهی از اوقات مقتضاهای مختلف دارن و ما به همون مقتضاهای مختلفشون استدلال کردیم و ثابت کردیم که نفس غیر از مزاج. امراض نفسی
امنا هرچی
شده این مزاج نیست. حالا در فرض یه جا من نمیدونم، ولی صغرای بحث شما رو باید فکر کنم، اما در مکه آخر وقتم هست میخوام تون بخونیم تموم شد. در برفرض که در یه جا اقتضاهاشون با هم واحد باشه اشکالی نداره، ما در اون جایی که اقتضاها مختلف باشه استدلال کردیم، هرچدم جاهایی هم پیدا میشه که مقتضاها یکسانه، ما به اونجا که مقتضا یکسانه استدلال نشد. اشارتون حوضا یتحرک الانسانو به شیء غیر جسمیته لکی لغیره. در بعضی نسخ انسانه و در نسخ صحیحه الحیوانه. حوضا یتحرک الحیوان بشه، همونطور که توجه کردید این بحثی که ما در اینجا داریم مطرح میکنیم اختصاص به انسان نداره، حیوان هم حرکت به اراده داره. ما داریم از حرکت به اراده استفاده میکنیم، حرکت به اراده همون طور که در انسان هست در حیوان هم هست. بنابراین اگر نسخمون حیوان باشه بحث جامعه تره و بشتره. لذا نسخ صحیحه الحیوان داره. این نسخه ما که الانسان داره نسخه بدی نیست، ولی به خوبی اون نسخه الحیوان نیست. حوضا یعنی باشه، بحث از نفس انسانی بود، ولی این مطلبی که ما داریم میگیم در حیوانات هم هست. حیوانات هم نفسشون با صورت جسمیشون فرق داره، حیوانات هم نفسشون با مزاجشون فرق داره. این مطلبی که ما در نفس انسان میگیم در حیوان هم هست. چه بهتر که ما بحث رو عام کنیم که دیگه در انسان، در حیوان دوباره لازم نباشه بحث مجدد کنیم. همین بحثی که در انسان هست در حیوان هم اجرا کنیم. حالا اگر نسخه انسان هم خواستیم ترجیح بدید کسی مانعتون نمیشه. حوضا یعنی اینک. در حاشیه کتاب های قدیم که چاپ رحلیه اشاره شده که مصنف در آخر مقاله دوم طبیعیات شفا کلمه حوضا رو توضیح داده، گفته کلمه ای که برای قریب دل مستقبل به کار میره. حوضا یعنی اینک، اینک یعنی حال، حال قریب به استقباله. این کلمه برای اینجا بکن میگه اینک ریا یا آنک، یا گاهی از اوقاتا میخونه آنچ آنک هم هست. خب در کتاب ترجمهش اشارات هم من دارم ترجمه متن اشارات، اونجا هم آنک معنا کرده. ترجمه نمیدونم مالی چیه، ولی احتمالا ترجمه مال عبدالسلام فارسیه، چون مترجم قوی این کتاب عبدالسلام فارسی. البته در بعضی نوشته ها ترجمه رو به خود ابن سینا نسبت داده، که اگر ترجمه مال خود ابن سینا باشه دیگه کاملا قابل اطمینانه خودش کتاب خودش ترجمه کرده. ولی از بعضی متون که تنقید از ابن سینا میکنه برمیاد که کلام ابن سینا نیست، چون ابن سینا خودش تنقید نمیکنه، نویسنده دیگری غیر از ایشونه، منتها اسم نویسنده روشن نیست. اون کتاب در اختیار من هست، منتها چیزی از مطالب ابن سینا روشن نمیکنه، شرحی نیست، فقط ترجمه است. اون اینک ترجمه شده، اینک حرکت میکند انسان اما به توسط شیئی، شیء نفس، که اون شیء غیر جسمیتی، جسمیت یعنی صورت جسمی، اون شیء غیر صورت جسمی است. چرا غیر صورت جسمی است؟ علتی لغیره، این علتی لغیره صفته ولی وصف مشهد علیته. علت این که میگیم اون شیء غیر جسمیت این است که این جسمیت برای غیر انسان هم هست، اما در اون جایی که برای غیر انسان مصدر حرکت نیست. پس معلوم میشه که با نفس انسان فرق داره. اگر مصدر حرکت این جسمیت بود، در هر جا جسمیت وجود داشت باید حرکتی بر اراده می بود، در حالی که ما در غیر انسان میبینیم جسمیت هست حرکتی بر اراده نیست، در غیر انسان و حیوان و به غیر مزاجه، یعنی حرکت میکند به غیر مزاجی جسم میشی، یعنی با مزاجی جسمش هم حرکت نمیکنه، یعنی اون نفس مزاج نیست. الذی یمانه، باز وصف مشهد علیت دلیل رو داره ذکر میکنه، الذی مزاجی که با این شی، با این شی که نفس ممانعت میکند کثیرا، در حالی که این نفس داره حرکت میکنه، در حال حرکت ممانعت میکنه. در چی ممانعت میکنه؟ در دو چیز، فی جهت حرکتی، دلیل اول ایشونه که من دوم ذکر کردم، بل فی نفس حرکتی، دلیل دوم ایشونه که من اول ذکر کردم. گاهی مزاج با اون محرک که نفس مخالفت میکنه در جهت حرکت، یعنی مزاج به سمتی حرکت میخواد بکنه، نفس به سمتی دیگر. گاهی هم فی نفس حرکتی، در خود حرکت مخالفت میکنه، مزاج طالب سکونه و نفس طالب حرکت، مزاج با نفس در اصل حرکت مخالفت میکنه. پس اگر نفس و مزاج یکی بودن، نه مخالفت در جهت حرکت رخ میداد، نه مخالفت در اصل حرکت. در حالی که مخالفت رخ میده، پس معلوم میشه که مزاج و نفس یکی نیست.